اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر متعلق تقریر بود که ما گفتیم که میتواند فعل باشد، قول باشد یا اعتقاد باشد. لیکن یک مورد دیگری هم اینجا مطرحه و اون این هست که آیا این تقریر موضوعات رو هم در بر میگیرد یا نه فقط در بفرمایید که سطح احکام و کلیات باقی میمونه. این به چه نحوی هست؟ به طور مثال اگر سخن از عدالت شخصی بود، در حضور امام علیه السلام دارن در مورد عدالت شخصی سخن میگن که این شخص رو انتخاب بکنن برای یک مقامی، برای یک منصبی که در اونجا عدالت لازمه، فرض کنید برای قضاوت یا امامت جماعت یا چیزی از این قبیل. خب در حضور امام دارد این سخن گفته میشه و امام هم دارد میشنود که مردم میگن که فلان شخص دارای عدالت هستش و برای فلان منصب مناسبه. آیا اگر امام اون شخص رو عادل نداند لازم است که ردع و منع بکنه و جلوی این مسئله رو بگیره؟ مثلا با ردع و منع خودش لااقل نهی از منکر بکند، مثلا اینجا ورود بکنه، یا اینکه نه نسبت به چنین موردی بگوییم که امام وظیفه ای ندارد و لذا از سکوت امام ما نمیتوانیم امضاء و تایید ایشان رو استفاده کنیم؟ پس اینم خیلی مهم هست، این نکته هم مهم هست که ما اگر توانستیم تقریر رو علاوه بر بفرمایید که فعل و قول در اعتقاد هم مطرح بکنیم، ببینیم آیا این به موضوعات هم این کشیده میشه یا نه. خب طبیعتا ما باید باز بریم سراغ مبنای سکوت، ببینیم مبنای سکوت چی بوده. اگر ما مبنای سکوت رو گفتیم که این هست که بالاخره معصوم میخواهد که از دین و دینداری مردم پاسداری بکنه، نگهبانی بکنه، این رو حفظ کنه، عرض کردیم یه قاعده تأسیس کردیم، گفتیم قاعده حسبنا سلامت الدین رو تأسیس بکنیم اینجا، که البته اینم قاعده مستاده است و قاعده مستنبطه است از بفرمایید که کلمات اهل بیت علیهم السلام که اشاره کردیم به مبانیش. بر تقدیر اینا دنبال سلامت دین هستن، حفظ سلامت دین، حفظ سلامت دین، البته حفظ سلامت دین نه با مار، آخه این مراکز بهداشتی و درمانی احیانا ماری رو تصویر میکنن که دور یک چوبی رفته بالا، از این حرفا تأسفم میخوایم تو کشورهای اسلامی یا حتی هم تو ایران احیانا انسان میبیند این رو، داروخانه ها یا مراکز بهداشتی یا مثلا چه میدونم فوریت های پزشکی یه چوبی رو اونجا کشیده است و بعد یه ماری هم ازش رفته بالا، مربوط به یک قصه مربوط یهودی ها هست و اینها این رو اینا گرفتن و ارسان خاطرتون که همه جا هم به کار میره، اصلا ربطی به ما دارد این چطور میشه؟ مثلا اینا انقدر، بله خب در سازمان‌های جهانی نفوذ دارن اما در کشور ما چطور این وجود داره که مراکز رسمی که زیر نظر وزارت بهداشت هستش از این نماد و از این تصویر استفاده میکنن؟ چوبی استوری ماری بالا رفته، مار به قول خودشون برنزی که میگن که یهود بنی اسرائیل گرفتار شدن، این مار مثلا آمده نجات داد. حالا بگذاریم قصهش بفصل. بر تقدیر حالا اهل بیت علیهم السلام با مار دور چوب نمیخواستن دین رو نجات بدن، نه با یه اقدام جدی و با بالاخره تلاش که سلامت دین حفظ بشه. پس بگیم که معصومان موظف بوده اند که از سلامت دین حفظ بکنن، از دین مردم، از اعتقادات مردم حفظ بکن، نگهبانی کنن. خب حالا اگر در باب فعل یا قول یا حتی اعتقاد و تفکر اونجا معصوم ورود میکند و جلوی انحراف رو میگیره، ما بگوییم اگر موضوعی هم مطرح شده است که این موضوع اولا در مسائل شرعی مطرح هستش، در امور شرعی مطرحه، یعنی مربوط میشد به امور شرعی. ثانیاً بر اینکه خلاف نظر معصوم هست، معصوم نظرش چیز دیگه، شارع مقدس نظرش چیز دیگری هستش، و اگر اینها سکوت بکنن، سکوت اینها تأییده و این ممکن است که بالاخره از دید مردم تسری پیدا کند به امور دیگر، یا در همین مورد مردم بی جهت به شخصی اعتماد بکنن و همین اعتمادشون سبب انحراف اونها بشه. و طبیعتاً در این جور موارد بگوییم که معصوم علیه السلام هم موظف است که اظهار نظر بکنه، و اگر عدالت یا وثاقت شخصی رو قبول نداره و به هر حال مورد تایید ایشان نیست، ایشان ورود بکند و سکوت نکنه و اظهار نظر بکنه و ردعمندی از او وارد بکنند. کما اینکه این مطلب احیانا نظیر دارد، ما میبینیم که معصومین در جاهای مختلفی ورود کرده اند و اشخاصی را آمدن تفسیق کردن، افرادی را تکفیر کردن، افرادی را مورد لعن قرار دادن. حالا از شما از پایین شروع بکنید، از دوران غیبت صغرا که اشخاصی مدعیان ارتباط با امام زمان بودند، مدعی نیابت بودند، مدعی بابیت بودند، مدعی سفارت بودند، یا حتی بالاتر مدعی مهدویت بودند. از این افراد شما شروع بکنید، بیاد به سمت بالا که حالا توقیع وارد شده است از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از طریق نوابشون این افراد رو مورد رد و انکار قرار دادن. شما بیایید تا اهل بیت قبلی، مثلا بیایید زمان امام رضا علیه السلام، ببینید برخورد امام با واقفیه چطوره، با بطائنی مثلا چطوره برخورد حضرت، با دیگران چطور هست برخوردشون. ائمه قبلی به همین ترتیب چگونه برخورد میکردن؟ جو متوقف نمیشدن با اینکه مثلا حالا یک شخصه، حالا بگیم امام علیه السلام بیاد در کلیت افکار اینها صحبت کنه، نخیر، اشخاص رو نام می بردن و حتی اگر لازم بود لعن می کردن. مردم تکلیف روشن بشه، اینجا دچار انحراف نشه. بله خب دستگاه حکومتی ظلم و سلطان جائر که به نام خلیفه رسول الله قصد کرده بود جایگاه ایشون رو، خب این که واضح الفساد بود و واضح البطلان بود، همه می دانستن ائمه با این دستگاه مخالفن، گرچه همون هم گاهگداری به مناسبت اگر پیش می آمد و شرایطش بود، شرایط تقیه وجود نداشت، بفرمایید که امام همونجا هم اظهارم می کرد. اما در مجموع اگر اظهارم نمی کرد، خب موضع امام نسبت به دستگاه خلافت روشن بود، این خیلی چیزی نبود که بر شخص خود خلیفه یا بر مردم مخفی باشد. همین که خلفای مثلا جور دائما اهل بیت رو میگرفتن، زندانی میکردن، شکنجه میکردن و بعد هم به شهادت میرسوندن، نشون میده که به وضوح میدانستن که موضع اهل بیت علیه و سلام در قبال اونها چیست. اما غیر از دستگاه حکومتی جور که وجود داشت، غیر از اون نسبت افراد هم ورود میکردن یا احیانا در برخی موضوعات ورود میکردن و دخالت میکردن و برای مردم حقیقت مطلب رو تبیین میکردن. از جمله مواردی که معصومین ورود کردن که حالا نمیخوایم به روایتش بپردازیم، زیاده، آیان خودشون دیدن مستحضرن، نمیخوایم بهش بپردازیم. از جمله مواردی که اهل بیت علیه السلام ورود کردن و آمدن اونجا دخالت کردن، موضوع رو ورود کردن و در حقیقت سکوت نکردن، سکوت خودشون رو شکستن، اونجا در مورد متصوفه و دراویش بود، کسانی که ادعا میکردن مقامات معنوی رو، یک طریقتی رو و یک مسیری رو غیر از اون مسیر شریعت معرفی میکردن و میگفتن حالا ما طریقتی داریم غیر از شریعت و بعد ما از در این طریقت که میریم به حقیقتی دست میابیم که اون حقیقت دین هست و سایرین از این بفرمایید که چیز هستن. عرض محضرتون که در این جهت اونها به حقیقت دست نیافتن، لذا در مراحل پایین قرار دارن. در این جور موارد هم اهل بیت ورود میکردن و احیانا افرادی رو رسوا میکردن. جالب است، مثلا فرض کنید در یک مورد، حالا من فقط اشاره میکنم، امام صادق علیه السلام دنبال یکی از این افراد که به دروغ شهرت پیدا کرد به اینکه انسان معنوی است، دارای مقامات ملکوتی است، یک انسان خیلی خیلی فوق العاده است، دنبال این شخص امام راه میافتند، کارهایی رو از نزدیک مشاهده میکنند که بعدن میخوان چون میخوان من گزارش کنن دیگه، که حالا ولی اون افرادی که ضعیف الایمان هم هستن بتونن بپذیرن، چون اگر همینطوری امام بگد اونا میگن آقا شما از کجا میدونید، افراد ضعیف الایمانی که حالا مقام امامت رو نمیفهمیدن، مقام علم غیب ایشون که نمیدونستن، اما گفتن آقا شما از کجا میدونید. اما امام شخصا دنبال میکنه او رو، میگه من دیدم که از جای دزدی کرد، بعد برد داد به فقیری داد، بعد رفتم بهش گفتم که آقا تو چرا اینطوری میکنی، بعد گفتش خیلی خوب اون یه گناه کردم، اما این من جا ابل حسنه فله عشر امثاله ها، یک کس رو انکساری میکنیم، یک گناه بود 10 تا ثواب، 9 تا برای ما باقی موند. بالاخره بنده خدا کلی ریاضیات اینجا به خرج داده بود و محاسبه کرد که امام فرمودن که آقا این نما یتقبل الله من المتقین، اینو چیکارش میکنی؟ تو با اون کاری که کردی، دزدی کردی، اصلا تقوات پرید رفت، اصلا تو مال مردم هم داری میبری، تو هیچی نداری اینجا الا خسارت و الا بفرمایید که هلاکت. منظور اینو آمده امام برای مردم گزارش میکنه. جالبه، امام گزارش میکنه که من این رو تعقیب کردم، این مسائل از اون مشاهده کردم، این گفتگو رو با او انجام دادم و او هم اینطور گفت و اینطور من محکومش کردم. خب اینا رو برای چی امام علیه السلام میاد گزارش میکنه بر مردم؟ برای اینکه اونها دچار انحراف نشن و عرض کنم خدمتون که با مشکلی مواجه نشن. این هم پس ما بگیم در موضوعات هم البته یک مقداری محدودتر، ولی به هر حال اهل بیت ورود میکردن و اگر لازم بود این کار را انجام میدادن و بالاخره جایی که لازم بود جلوی انحراف گرفته بشود این کار را انجام میدادن. خب این هم پس یک مطلب که در باب بفرمایید که ما سعه و زیغ اون چیز، بفرمایید که سعه و زیغ متعلق، سعه و زیغ متعلق تقریر ما بتوانیم استفاده بکنیم. خب یه نکته دیگه ای که من در باب دلالت میخوام تأکید بکنم، قبلا اشاره کردم ولی میخوام تأکید بکنم، این هست که ما که گفتیم که مثلا از تقریر معصوم نسبت به فعل عدم الحرمه برداشت می شود و از تقریر معصوم نسبت به ترک عدم الوجوب برداشت می شود و استفاده می شه، غفلت نشه یک وقتی، میگم حالا این اصل مطلب گفتیم متا و تأکید بکنیم، غفلت نشود یک وقتی اینجا عدم الحرمه و عدم الوجوب به معنای اباحه بالمعنی العام است، یعنی اباحه شامل اباحه بالمعنى الاخص، استحباب و کراهت، شامل هر ستاش میشه، یعنی این طوره، هیچ نکته بیش از این استفاده نمیشه. اجمالا ما میفهمیم مباهه، اما این اباحهش اباحه خالصه یا نه یه رجحانی در فعلش هست یا یه رجحان و مطلوبیتی در ترکش هست، اینها برداشت نمیشه اولا به ذاتا مگر مع القرائن. مع القرائن طبیعتا او یک مطلب دیگری است که باید وجود داشته باشد. نکته دیگری که اینجا می شود مطرح کرد، البته حالا شاید یک مقداری حالا پسینی به نظر برسد، یعنی آدم بگه خیلی خوب این مقدماتی دارد که اون مقدمات اگه بدانیم که دیگه خیلی با تقریر کاری نداریم، لکن حالا یه نکته است، اینم بد نیست تذکر بدیم، در مورد خودش شاید به کار بیاد، و اون این که اگر ما موردی داشتیم که فعلی بالعدلت القطعیه، به دلیل عقل، به سنت القطعیه، به صراحت قرآن، به هر دلیلی، بلکه دلیل محکم ما حرمت این رو میدونستیم، خب و بعد با مطالعه تاریخ و سیره اهل بیت مشاهده کردیم که امام این صحنه رو دیده ولی سکوت کرد. خب سکوت امام قطعا تقریر نمیتونه باشد. چرا نمیتونه تقریر باشه؟ چون حرمت این مطلب بر ما ثابته، قطعی هست. پس چه نکته‌ای میتونیم از این برداشت کنیم؟ این نکته رو میتونیم برداشت بکنیم که اگر ما بتوانیم شرایطی که امام در اون لحظه و در مواجهه با اون فعل باهاش برخورد داشتن رو بتونیم استکشاف بکنیم و به دست بیاریم از مثلا تاریخ و از سیره، می توانیم این رو متوجه بشویم که در چنان شرایط خاصی تقیه جایزه. تا چی عرض میکنم؟ مثلا حالا من برای اینکه خود از این حالت ابهام در بیاد بحث از شکل انتزاعی خارج بشه، یه مقدار انضمامی بشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید که ما چطور بررسی میکنیم شرایط امام صادق علیه السلام رو، امام باقر علیه السلام رو، اهل بیتی که حالا بالاخره قیام نکردن همانند امام حسین، شرایط تاریخی اونها رو بررسی میکنیم، بعد میگیم آقا اگر شرایط تاریخی مشابه زمان باقرین علیه السلام بود اونجا قیام نیست، قیام نیست، وظیفه تقیه است. چطور میایم؟ یعنی یک از اون طرف مهندسی معکوس میکنیم به قول آقایون، از این ور بررسی میکنیم، میگیم آقا چطور اهل بیت اینجا تقیه کردن؟ خب پس شرایطشون رو ببینیم، پس در چنین شرایطی تقیه مشروع هست، ما بتوانیم که استفاده حکم مشروعیت سکوت بکنیم به جهت تقیه، بگیم در این جور موارد تقیه جایزه و مشروعه. البته باید سکوتی باشد به همراه عدم قدرت بر انکار، نهی و منع. این طور باشه، ما این از یک سو داشته باشیم، از اون سو باید ما منکر بودن اون عمل و نادرست بودن اون فعل یا قول رو ما به نحو قطعی بدانیم که او قطعاً او که باطل بوده، او که نادرست بوده، او که غلط بوده، او از یک طرف، از سوی دیگر بدانیم معصوم هم در مواجهه با این صحنه یا مواجهه با این سیره عمومی، حالا احیانا اگر بوده است، یا مواجهه با این رفتار سردمداران و صاحب منصبان اونجا سکوت کرده، در مجموع ما میتوانیم یه استفاده بکنیم، استفادهمون این باشد که در چنین شرایطی تقیه مشروع است، در چنین شرایطی تقیه مشروع است. این هم یک نکته دیگری که اینجا وجود داشت و لازم بود که، البته میگم حالا اگر نمیگفتیم من بحث ناقص نمیمون، ولی خب جاش بود که اینجا مورد اشاره قرار بگیم. نکته دیگری که هست اون این هست که وقتی ما بحث قدرت بر انکار رو مطرح میکنیم و مثلا تقیه رو مطرح میکنیم یا چیزهای از این قبیل، این گمان نشود که این شرط اختصاصی تقریر هست. نخیر، این شرط اختصاصی تقریر نیست، این در همه زندگی اهل بیت جاری است. اون جایی که سخنی گفتند، سخنی رو به شکل خاصی گفتند یا کامل نگفتند، مثلا ادامه او رو مطرح نکردند، یا فعل خاصی از اونها بروز کرده، یا چیزهای از این قبیل، حالا هرچی که از این موارد بوده است، جاهایی بوده است که قدرت بر تبلیغ نداشتن، قدرت بر ابلاغ نداشتن، قدرت بر گفتن یا عمل کردن به شکل خاصی رو نداشتن، در همه این موارد خب طبیعتاً اونها تقیه کردن و از تقیه استفاده کردن. و ارسان خانتون که پس این تقیه رو هم ما بدانیم که فقط شرط تقریر نیست و در موارد دیگر هم کاربرد داره. این هم یک مطلب، حالا به نوعی داریم این خردریزایی که هست رو جمع جور می‌کنیم تا بعد ببینیم تهش چی میموند که ان شاء الله تعالی منتقل بشیم به تقریر قرآن. یک نکته دیگر این هست که روایت صحیحی وجود دارد از ابی حمزه از امام باقر، صحیحت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال مات ابن الولید ابن المغیره فقالت ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله ان آل المغیره قد اقاموا مناحتا فاذهب الیهم. آل مغیره بالاخره مراسم ختم گرفتن، مراسم عزاداری و سوگواری گرفتن، اونجا می رفتن، بالاخره دور هم جمع می شدند، اشعاری می خوندن، گوش می کردن به اون اشعار، چیزهای از این قبیل، و احیانا عشق می ریختن، چیزهای از این قبیل، نوح در واقع نوحه می خوندن. فأذن لها، طبق این روایت پیامبر به او اجازه دادن. فلبست ثیابها و تهیأت و کانت من بله حسنها که انها بله کذا، حالا این بیا تا بله بعد هم دیگه روایت ادامهش، حالا این متاسفانه این متنی که جلوی من هستش خیلی تو هم دیگه فرو رفته. بله خیلی درست نمیتونم بخونم، حالا بعدن عرض محضرتون که درستش میکنم. شما دارید روایت رو؟ به خود خیلی دنیا آخرت این ماسمسکات چیز خوبی. خیلی کدوم روایت؟ بله پیدا کردم. بله عرض محضرتون که خیلی خوب دارد که مات الولید ابن المغیره فقالت ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله ان آل المغیره قد اقاموا مناحتن فاذهب الیهم، منم برم شرکت بکنم. فاذن لها فلبست ثيابها وتهيئت وكانت من حسنها كانها جان وكانت اذا قامت بله فارخت شعرها بله جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت بله ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله فقالت يكشريم خوند. خب این روایتی است که عادت شما روایتی است که اینجا مطرح است که ما با کمک لپتاپ آقا روایت خوندیم و الحمدلله به پایان رسید. خیلی خوب محضر مبارکتون که این روایت اینجا مطرح هستش، بعد هم در ذیل این گفتن که فما عاب علیها رسول الله فی ذلک ولا قال شیئا، دارد شما تتمه رو بله، فما عاب علیها رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک ولا قال شیئا، پیامبر هم هیچ ایرادی به اون نگرفتند، پیامبر چیزی نفرمودن، اشکالی نکردند. خب یه بحثی مطرح است که اینجا که پیامبر چیزی نفرمودند، خب امام باقر علیه السلام در حقیقت استناد کردن به تقریر رسول الله و سقوط ایشون در قبال این فعلی که انجام شده در باب نوح مثلا، که در فقه آیین دیدن دیگه، در مکاسب دیدید شما که از مکاسب محرمه این بحث مطرح شده است دیگه. در اینجا علامه مجلسی یک نکته ای را در ذیل این فرموده که این نکته جالبی است، دارد که قوله علیه السلام ولا قال شیئن ای من المدح، یعنی پیغمبر مدح نکردن، ای لم یزم و لم یمدح، نزم می کردن و نمدحی کردن، هیچ سکوت، پیغمبر سکوت کرد. بعد مجلسی ادامه میدهد ولو کان النوح حراما یمنعها، اگر نوح حرام بود پیغمبر اون منع میکرد، تا اینجا هم هنوز نقطه خاصی ما نداریم. و یدل على ان تقریر النبی صلی الله علیه و آله حجه، بعد اون شاهد بحث ما اینجاست، میگد ولم یتق من احدن، پیامبر از احدی تقیه نکرده است. این خیلی نکته جالبی است، پیامبر تقیه نکرد و کانت تقیت علیه حرامن، از احکام اختصاصی پیامبر این بود که تقیه برشون حرام بود، به خلاف ائمتنا صلوات الله علیهم فانها کانت علیهم واجبه. این مطلب یعنی تقیه بر اهل بیت واجب بود به خلاف جدشون رسول الله. بعد میگه کذا افاد الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه، که ایشون از پدر خودش یاد میکنند که این نکته رو از پدرم دارم، پدرم این نکته رو افاده کرده بود که من اینجا آوردم. خیلی خوب این نکته جالبی است و نکته مهمی است که جناب علامه مجلسی به این نکته توجه دادند و حواس ما رو به سمت این نکته جلب کردند و نکته خیلی خوبی است. حقم همین است که هم اگر سیره شخص پیامبر رو شما ببینید این رو مشاهده میکنید، همین که اصلا بر اساس همون مبانی که ما گفتیم تقیه برای پیامبر معنا نداشته، چون پیامبر اصل دین رو آورده، اگر میخواست تقیه بکنه اصل دین اصلا مشوه میشد، معلوم نمیشد چه قسمتی دینه چه قسمتی دین نیست. لذا پیامبر موظف بود که بدون ذره کوتاه آمدن و تقیه دین رو خالص و اصل مطلب رو کامل بیان بکند، حالا افراد خوششون بیاد یا نه. لذا اون تعبیر رو دارد دیگه که اگر خورشید در دست راست من، ماه در دست چپ من یک قدم عقب نشوی نمی کنم، مطلقا تقیه ندارد ایشون. اگر در موردی پیامبر کوتاه آمده کاملا مشخص است، یک تاکتیک جنگیه مثلا، در صلحی است، مثلا صلح حدیبیه است، قرار است کلمه رسول الله از صلحنامه پاک بشه. اینجا همه میدونن پیامبر رسول الله، شک و شبهه‌ای هم نیست، پیغمبر از رسول الله بودن خودش عقب نشینی نکرده، تقیه به اون مفهوم مثلا مطرح نیست، مثلا تقیه نیست اینجا، نه فقط قرارداد صلح میخوان امضا کنن، اونا میگن این کلمه نباشه، میگن خیلی خوب نباشه، نه اینکه رسول الله نباشد که تو این نامه نباشه، خیلی واضحه. ولی پیامبر عقب نشینی از شریعت نداره، شریعتو خیلی واضح و روشن بیان میکنه، چون وظیفش اینه. اگر این کار نکنه، عرض میکنم اصلا شریعت خراب میشه و معلوم نمیشه که چی دینه چی دین نیست. فلذا این نکته مهم است که ما اگر سکوتی از پیامبر دیدیم، خیلی بی‌دغدغه تر نسبت به سکوت معصومین میتونیم رو حمله بر تقریر بکنیم، چون پیامبر خدا تقیه نداشتن و به تعبیر مرحوم مجلسی تقیه بر ایشان حرام بوده است. این هم یه نکته دیگری که اینجا اشاره بکنیم، انشاءالله تتمه بحث بماند برای جلسات آینده. صلواتی خط بفرمایید.